نوشیدنی داره. نوشیدنی خوشمزه، حالا میوه های خوشمزه تون چی رو توصیه
میکنی؟ آره ببینیم، ما به چیزایی که اینجا حالا دوستان استفاده میکنن امرو اخصان میوه ها و نوشیدنی ها، چیزهای معمول همه جای ایرانه، یعنی خیلی چیز خاص و منحصر به فردی تو بحث نوشیدنی و حتی میوه جات و سبزیجات و اینها نداریم. بیشتر بحث شیرینی جات کرمانشاه است که خیلی مورد توجه قرار میگیره و خاص و ویژه است دیگه.
آره چی علامه ما توصیه؟ آره غیر اون چی توصیه میکنیم ما بخوریم؟
نان خرمایی داریم اینجا که شاهکار، یه چیز عجیب غریب و خوشمزه واقعا. نابرنجی هم که دیگه معرف حضورتون هست و دیگه بالاخره هر کسی کرمانشاه نیامده باشه اسم نامبرنجی رو حتما شنیده.
بله بعد اون وقت صنایع دستی چی به ما هدیه میدین؟ ما الان پای بهار میدیم،
میوه رو داریم، گیوه ما که ثبت جهانی هم شده تو همه جای دنیا معروفه، تو منطقه اورامانا در واقع دوخته میشه یا بافته میشه، دقیق‌تر بخوام خدمتتون میگم اینو گیوه یا کلاش، یک وسیله پاپوش خیلی خاص و ویژه و با کیفیتی که تو همه فصول سال شما میتونید از این استفاده بکنید. تو فصول گرم پا رو خنک نگه میداره، تو هوای سرد پا رو گرم نگه میداره و این ویژگی خاص و منحصر به فرد در واقع.
نمیدونستم اینو الان از شما یاد گرفتم.
این خیلی چیز جالبی بود، باشید ببینید و امتحان بکنید، لذتش رو ببرید.
بعد لباس محلی خانوما و شلوارای کردی،
لباسا رو داریم دیگه، چوخورانه که لباس محلی مردم کرد هست، سربندهای بسیار زیبایی که زنان کرد ما در مراسم ها عبد بیشتر استفاده میکنن که البته خب این مقدار کمرنگ شده، ولی کماکان در مراسم عروسی این چیزا که خدمتون عرض کردم،
من روسریاتون خیلی دوست دارم، روسریاتون خیلی خوشگله.
آره اینجا یه بازار داریم که فقط روسریه دیگه، کلا
خیلی خوشگله. چی هست
برن اونجا دیگه شب به زور برمیگردن.
آره دیگه در نمیایم از اون بعد جای منو خان قفاری و دیگه خانم الهه سادات مصطفوی و دیگه خانم همه خالی،
همکارا که اونجا ناره دیگه.
آره همه جا خالی،
همون در بازار شما رو به پیاده میکنیم دیگه، شب بیان سراغتون
دیگه، کاری نداریم دیگه، میریم خرید. خیلی خوب، من اونجا یه چلو کبابی خوردم یه زمانی چند سال پیش، همچین گوشت لذیذی تو عمرم نخورده بودم. یعنی من نمیدونم این گوشت به خاطر غذای دامی بود که اونجا در واقع استفاده میشه،
درسته
اینقدر لذیذ بود، اصلا نخورده بودم تو کل ایران که رفته بودم، اصلا این گوشت بینه. حالا الان گوشت نمیخورم، اون موقع گوشت میخوردم، خیلی خوشمزه بود.
چقدر خوب، خدا رو شکر این خاطر تو ذهنتون مونده، جای خوبی رفتید احتمالاً دیگه.
درود بر شما، خیلی خوب بود، خیلی متشکرم.
من دوستان بیشتر خدمتتون باشم، من الان خودم هم که خانسر برنامه زنده هستم و در واقع تهیه کننده برنامه نوبهار هست. برنامه اسکایی ما داریم که
اسم برنامه‌تون چیه؟ نوبهار
اسمش. آره
بابا ما برنامه پا به پای بهار که واجب تر از نوبهاره. متایبه بود، متایبه بود، متایبه بود واقعا. و خیلی متشکر، زحمت کشیدین خانم قفاری تهیه کننده ما، خیلی سلام میرسونم خدمت شما و تشکر میکنم به خاطر وقتی که در اختیار پا به پای بهار گذاشتید.
ان شاء الله که سال خیلی خوبی در انتظار شما همه هست.
درود بر شما. در واقع معاون صدای مرکز کرمانشاه هم سلام برسونید، عزیزانی هستن که وقتای تو تهران ما میبینیمشون.
بله ما خالی، من بارها شما رو زحمت داری، من خودم اگه خاطر تو باشه برنامه سرچراغ رو داشتم. بله. برنامه شبانه که زحمت ارزابیش هم با شما و همکاران بود و من خوش شب زیبا خاطر انگیز که آنلاین در واقع ارتباط گرفتم و فراموش نمی‌کنم.
خیلی متشکرم، بسیار گفتگو ناب و دوست داشتنی برای بنده بود و افتخاری، خیلی متشکرم از شما.
سعادتی بود، خیلی متشکرم. عیدتون مبارک باشه.
خدا نگهدارتون باشه، سال نو مبارک.
خدا نگهدار علی، خدا نگهدار. خدا
کن سر دار مزگانی بین و یاران آتا و واران اونان جبر لرختی بکن ور یار پیش نکرد ماران آتا و هم و ها های 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 های
به پای بهار. بی هوا صدایم بزن، بگو صبر کن، بگو زمین بهار می شود، بگو دوستی ها آدم را بهاری می کنند، صدایم بزن، دلگرمم کن. گرچه یادمون میره که عشق تنها دلیل زندگیه، اما خدا رو شکر که نوروز هر سال این فکر رو به یادمون میاره که نوروزتون مبارک ها باشه و سال و ماهتون سرشار از حس ناب عشق و دوستی. هجده و هفت دقیقه پا به پای بهار تا ساعت 19.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان پیوسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
دست گل سیما معصومی صدا بردارمون درد نکنه که ارتباط ما رو با مهمانان عزیزمون برقرار میکنن و این ارتباط هم اینک برقرار شده با مهمان عزیز و ارزشمند دیگری که پشت خط ارتباطی برنامه هستند، آقای دکتر جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون جهش تولید و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر قادری عزیز، سال نو بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرستن سال نو رو خدمتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. میتونم بپرسم از حضرت عالی کجا تشریف دارید؟
من در جنوب فارس هستم.
به نظرم صدای استکان و نلبکی اومد، اشتباه شنیدم؟
نه توی خونه هستی. ولی
همون دیگه، پس من درست شنیدم آقای دکتر. به هر حال هر جا هستین به سلامت باشین انشالله، خوش بگذره بهتون، عید خیلی خوبی داشته باشین آقای دکتر قادری و ما در محضر شما هستیم راجع به شعار سال با شما صحبت بکنیم. سال تولید، دانش بنیان، اشغال آفرینی. خب سمت شما خیلی سمت عنوان خیلی پروپیمونی داشتید، من اعلام کردم مسئولیتتونم قطعا به همین میزان سنگین تر هست، به ویژه در تبیین شعاری که مقام معظم رهبری تبیین فرمودن. محضر شما هستیم، توضیحات شما رو میشنویم.
بله، همونطور که استعداد مقام معظم رهبری شعاری که مطرح کردن متشکل از سه جزء هست: بحث تولید و دانش بنیان و اشتغال آفرین. ویژگی مدل و در حقیقت الگویی که برای توسعه میخوایم انتخاب بکنیم اینه که باید بیشتر تأکیدش روی تولید باشه. تولید ریشه حل همه مسائل و مشکلات جامعه ماست. اگر میخوایم درآمد سرانمون اضافه بشه، اگر میخوایم درآمدهای ارزیمون افزایش پیدا کنه، تنوع درآمدهای ارزی و صادرات ارزی داشته باشیم، اگر میخوایم در حقیقت به اصطلاح از بیکاری نجات پیدا کنیم، اگر میخوایم تورم در کشور ما کاهش پیدا کنه، اگر میخوایم نیاز به واردات کالا در کشور کمتر داشته باشیم و بتونیم بخش عمده از نیازمون رو در داخل کشور تأمین بکنیم و در حد یک حالت خود اتکایی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشیم و بتونیم اقتصادمون رو که اقتصاد تاب‌آور و مقاومتری بکنیم، راهی جز توجه به تولید نداریم. منتها هر تولیدی نمیتونه انتظارات و توقعات ما رو برآورده کنه. تولید اقتصاد ما باید یک اقتصاد دانش بنیان باشه، یعنی از همه روش ها و شیوه های مبتنی بر علم و دانش و فناوری استفاده بکنیم. ما به هر حال الان دانشگاه های خوبی داریم توی زمینه تولید علم و دانش، رو توی خیلی خوب داریم، توی 16-17 دنیا رو داریم، ولی از درآمد سرانه رتبمون فکر کنم 75 باشه. از نظر سهولت فضای کسب و کار رتبمون 127 از شروع کسب و کار رتبمون 178.
16 و 17 رو از کدوم آمار شما بیان می‌فرمایید؟
از نظر تعداد مقالات تولید علمی که
صحیح. تو دنیا ارائه شده.
بله. بله.
مقالات آیسا و از این دست منظورتون هست؟
و بله، مقالاتی که دقیقاً به عنوان مقالات مرجع مورد استفاده قرار می‌گیره، تعداد ارجاعاتی که به مقالات ایرانی داده میشه، اینا نشوننده اینه که توی تولید علم و توی ابتکار و نوآوری و خلاقیت وضع خوبی داریم، ولی تبدیل یافته‌های علمی به محصول وضعیت مناسبی نداریم. شاید یه بخشی از این مشکلات هم برمیگرده به معضلات قانونی که ما در سال داشته دو تا قانون خوب رو از تصویب مجلس گذرانیم، که قانون جهش تولید دانش بنیان و دیگری قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، که از یک طرف بیایم دقیقا فعالیت ها رو به سمت و سوی ببریم که ثبت محور بشه و نیازی به گرفتن مجوز نداشته باشه و بیشتر فعالیت ها رو از حالت مجوز محوری به ثبت محوری تبدیل بکنیم. یعنی فرد بیاد اطلاعات رو توی سامانه و درگاه الکترونیک وارد بکنه و کار رو شروع بکنه و نظارت‌های تسهیلی باشه، به جای اینکه از ابتدا بگیم نمیشه، نمیدونم این مشکل داره، این مدرک بیار، اون کار انجام بده، یه سری اطلاعات اولیه رو وارد سایت بکنه، بعد مسئولین مربوطه برن بررسی بکنن، اگر اطلاعاتش غلط بود برخورد بکنن. ولی کسی که صادقانه برخورد میکنه، میخواد یک کسب کار رو براه کنه، ما باید دستش رو ببوسیم، نه اینکه براش مانع ایجاد بکنیم و مشکل براش ایجاد بکنیم. خب این الان این قانون به اضافه اون قانون جهش تولید دانش بنیان هر دو تا از تصویب مجلس گذشته، امیدواریم که دیگه بعد از چند دور پاسکاری بین مجلس شورای نگهبان سریع مورد تایید قرار بگیره که زمینه اجرا پیدا کنه و راه رو باز کنیم. ما خیلی از فعالیت ها نه سرمایه آنچنانی میخواد، جوان ها اگر به هر حال بهشون اجازه بدیم کسب و کارشون رو شروع بکنن، خودشون انتخاب بکنن و دقیقاً خلاقیت و ابتکار نوآوری که دارن میتونن از یافته‌های روز دنیا استفاده بکنن. چرا جوان ما الان راهی کشورهای دیگه بشه؟ خیلی ها برن در کشورهای دیگه برن کاری رو انجام بدن که در شأن یک ایرانی نیست.
آفرین.
یا استاد دانشگاه ما، نیروی خلاق و مبتکر و نوآور ما به عملا درگیر فعالیت‌هایی بشه که به شأن اون نمیخوره. و اینا مثلا با موضوعاتی است که تو کشور با سیستم اداری ما رو تسهیل بکنه. متأسفانه از نظر حکمرانی وضعیت خوبی نداریم، باید این تسهیلات رو توی قوانین ببینیم. دو تا قانون دیگه هم ما در دست تدوین داریم که یکیش در کمیسیون جهش تولید است، تحت عنوان قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که داریم دنبال میکنیم توی کمیسیون جهش تولید. دو سه جلسه دیگه فکر کنم جمع‌بندی بشه به سر بره که انشالله زودتر اونم بتونیم راه و روش های تأمین مالی کسب و کارهای کوچیک و متوسط رو انشالله باز بکنیم و دقیقت امکان تأمین وثیقه رو متنوع بکنیم، که ما میگیم شما برو از سیستم بانکی وام میگیر، برو ملک و ساختمون میاری، کدوم افراد بسازه؟ شما برندهایی که بعضی از شرکت ها دارن از صدها ملک و املاک با ارزش‌تره. مثلا توی برندهای مشهوری که توی کشور وجود داریم برندش چند هزار میلیارد تومان میارزه، ولی بهش میگیم شما مخابر وام میگی با برو حتما ملک و زمین و املاک اینا بیاد. دارایی رو ارزش رو متوال توی زمین و املاک میبینه، درست که دارایی دیگری وجود داره، دارایی معنوی که افراد دارن، این میتونه وسیله گذاشته بشه و بتونه منابعش رو تامین کنه، ظرفیت بازار پول، ظرفیت بازار سرمایه و سایر روش های دیگری که میشه اینا رو دقیقا به اصطلاح چیز کنیم. و این کار خوبی توی این قانون به اصطلاح تردیده شده که انشالله اگر تبدیل به قانون بشه خیلی گره گشایی میکنه. یه تری دیگه داریم، تره اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی، که صندوق توسعه ملی باید بتونه یک امکان و یک فرصتی فراهم بکنه، بتونه سپرده پذیری داشته باشه و بتونه منابع رو غیر از اون 40% چلو که هر سال هم 3% بشه اضافه میشه از درآمدهای نفت و گاز که واردش میشه، باید بتونه از سایر ثروتهای کشور هم سهم ببره و منابعش هم ارزی بشه. حالا اگر میخوام تحصیلات ریالی رو بدیم، بعد دقیقا چیه؟ این مراودات با سیستم بانکی این امکان رو فراهم کنه بدون اینکه صندوق توسعه ملی منابعش رو ریالی بکنه، بتونه منابع ریالی رو تأمین بکنه و داراییش رو برای نسل آینده نگه داره، یک صندوق بین‌نسلی باشه. اونم یک تعریف که من در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه‌بودجه تقریبا کارش رو انجام دادم و تو اولین فرصت باید ببرم توی صحن کمیسیون، انشاءالله کمیسیون هم همراهی بکنه و بعد مصوب کنیم بیاریم وارد صحن بکنیم، که بخش گیرها و موانعی که توی این قوانین برای پیشبرد کارهای تولیدی دانش بنیان و اشتغال آفرین انشاءالله فراهم بشه و از این طریق بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم، تحرک اقتصادی ایجاد کنه. خیلی از طرح پروژه زیربنایی که الان تو کشور سالها توسط دولت انجام میشده، تو کشور پیشرفته الان دولت دیگه خودش راه نمیسازه، آبرسانی نمیکنه، خودش نمیدونم به کارایی چیزن، اینا بخش غیر دولتی میاد، دولت فقط در کنار بخشایی که توان و تمکن مالی ندارن قرار میگیره، راه رو باز میکنه. بخش خصوصی ما باید راه رو براش باز کنیم، سرمایه دارن سرمایهشو میبرن تو کشورهای همسایه و در جای دیگه برای دیگران اشتغال درآمد ایجاد میکنن، چرا ما راه رو باز نکنیم که سرمایه در داخل کشور به کار گرفته نشه؟ اینا مثلا موضوعاتی است که ما تلاشمون برای اینه که توی مجلس انشالله مسیرها رو باز بکنیم. ما توی بحث به لایه بودجه هم خب پیشنهادات خوبی رو مصوب کردیم، انتقال برق اتمی و انتقال برق تجدیدپذیر که برن در جای مختلف کشور که امکان احداث نیروگاه اتمی و نیروگاه برق تجدیدپذیر وجود داره احداث بکنن، برقشون رو مجانی به واحد تولیدشون در هر نقطه کشور برسونن، از این انتقال رو دولت بده یا به هر حال سرمایه‌گذار بیاد آب دریا رو شیرین بکنه، در مقابلش از سدهای ما از پساب فاضلاب دولت و آفا بتونه معوض آب بش بده، که این دقیقا یک فرصتی رو فراهم بکنه که ما بتونیم آب مورد نیاز رو برای اجرای طرح‌های صنعتی تو کشور تأمین بکنیم و آب عامل محدود کننده نباشه. توی بحث صندوق حمل و نقل، صندوق توسعه بخش مسکن، اینا ظرفیت‌های براشون دیده شده، تئاتر اموال و دارایی دولت زمین اموال و امکانات داره، باید بتونه اموال و امکانات داراییشو تئاتر بکنه، تبدیل به دارایی دیگری بکنه، تبدیل به زیرساخت بکنه که بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه. اینکه به هر حال دولت زمین دار بزرگی باشه ولی این زمین‌ها به درد مردم نخوره چه ارزشی داره؟ بنابراین اینا مسائلی است که ما توی بودجه دیدیم، امیدواریم که ان شاءالله زمین اجراش فراهم بشه و بشه کار بزرگ
ان شاءالله. خیلی خوبه که برنامه اقتصادی دارید، نقشه راه دارید، قطعا توقع مردم این هست که 1401 شرایط وضعیت خیلی بهتر باشه. رشد اقتصادی ما تو کشور سال 1400 چقدر بوده؟
فکر کنم به حول و حوش 4-5% میرسه که خب رشد قابل قبول نیست، ولی بعد از سالها
خب با توجه به تحریم و اینجور داستانا و مشکلاتی که داشتیم،
رشد منفی که داشتیم رشد خوبیه و انشالله که اون جهتگیری که دولت داره سال 1401 رشد 8% رو که به نظر میرسه که همین ظرفیت‌های خالی که الان داریم، خیلی واحدهایی که توی شرکای صنعتی توی مناطق ویژه اینا تعطیل هستن، ما نیاز به سرمایه‌گذاری و کارهای سخت افزاری وجود نداره، یه سری کارهای نرم افزاری که میتونه اینا رو فعال بکنه و ما باید راه بندازیم و بازار سرمایه، بازار پول ما و دقیقاً سیستم‌های بیمه و مالیات و گمرک ما باید بیان در خدمت تولید قرار بگیرن. هر کسی اگر بنا باشه به صورت جزیره‌ای عمل بکنه و گزارش کار به اصطلاح جزیره خودش رو بده، این نشد مملکت داری. مملکت داری اینه که مجموع همه در یه راستا بتونن کمک بکنن و دقیقاً کشور به صورتی که مجموعه بتونه موفق باشه. اینا مثلا با موضوعاتی است که انشالله بشه به هر حال با هماهنگی که بین دولت و مجلس وجود داره، بین قوه قضاییه وجود داره و دقیقاً سران قوا و مسائل رو ببرن و اونایی که کارهای ضربتی است و قبل از که این مخاطر اداری تهی بشه توی این جلسات هماهنگی انجام بشه. قوه قضاییه، سازمان‌های نظارتی، نظارت و چیز خوبه ولی نباید بیشتر ایجاد مزاحمت بکنن و حالت مچگیری داشته باشن، باید تسهیل کننده باشن
و هماهنگ،
بله هماهنگ عمل بکنن، بله جلو فسادها و جلو ریختباش‌ها و جلو چیزا باید گرفته بشه، ولی نباید به اصطلاح به گونه‌ای باشه که مدیر و مسئول اجرایی ما بترسه و تن به کار نده و قفل کننده باشه و به بهانه‌های مختلف قدرت مانور مدیران رو بگیره. بنابراین این مسئله و موضوعات حتماً توی سال 1401 باید توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون جهش تولید و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. چای عصرانه نوش جان، گوارای وجود آقای دکتر.
زنده باشه.
سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه. با تمام توان پیش به سوی سربلندی ایران عزیز.
ده و 24 دقیقه است و
وقتی که این ترانه های هیجان انگیز ایرانی و با این اقتدار و این عظمت پخش میشه، یه حال و هوای خاصی هم تو برنامه‌مون ایجاد میشه، هم تو روحیه‌مون، هم تو ذهنمون، هم فکر ما رو معطوف میکنه به یه جاهایی، یه آدمایی که چه کارهایی کردن و چه کارهایی در ادامه انجام میدن به خاطر پابرجا بودن ایران عزیزمون. چه کسایی که تو جبهه رفتن، جنگیدن، استقامت کردن، ایستادگی کردن، حراست کردن، پاسداری کردن، ایران عزیزمون رو حفظ کردن، چه کسانی که در جبهه سلامت کشور زحمت کشیدن، به عنوان مدافع سلامت ازشون نام برده میشه، اما غالبا گمنامن، بی ادعا هستن، خالصن، در سکوت فقط کار خودشون رو، مسئولیت خودشون رو انجام میدن. یکی از همین انسان‌های بسیار شریف و محترم پشت خط ارتباطی برنامه هستند، آقای مهدی ناصری. ایشون نرس بخش آی سی او هستند و در بیمارستان خانواده ارتش طی این دو سال و نیمی که ابتلا به کرونا یکی از دغدغه‌های همه ما مردم بوده که پرهیز بکنیم و مواظب خودمون باشیم، ولی این عزیزان بدون اینکه بخوان حالا شرایط خاصی برای خودشون فراهم بکنن، اما در اولویتشون مردم بودن و به فکر هموطنانشون بودن، جان خودشون رو به خطر انداختن، جان خانواده‌های خودشون رو به خطر انداختن، دوری خودشون رو از خانواده‌هاشون رقم زدن و تحمل کردن، در خلوت و سکوت خودشون دلتنگی‌هاشون رو با اشک بدرقه کردن و به پیش رفتن، اما مردم از دردشون، درد درونشون، سختی‌هاشون خیلی نشنیدن. الان سلام میکنم به آقای مهدی ناصری. سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما. ممنونم، مرسی، سلامت باشین، لطف دارین، شما در خدمت شما هستم.
سال نوتون مبارک آقای ناصری عزیز.
همچنین سال نو شما هم مبارک.
از صدا مهربونا هستین ها، معلومه خودتون هم خیلی مهربونین، از اون پرستار مهربونا.
خواهش میکنم، شما لاست داریم، ممنونم.
به نظرم از اونا هستین که تو بخش میایین با خودتون شور و نشاط و خیلی با روحیه و اینا سعی میکنین به همه روحیه بدین، به بیمارا روحیه بدین، به همکاراتون روحیه بدین، همین جوریه؟
حالا تمام تلاش همو میکنم، امیدوارم که همینطور بوده باشم.
خب چند سال شما اونطوری که من به نظرم میرسه، چون شما تو بخش آی سی او هستین، افراد با تجربه باید تو بخش آی سی او خدمت بکنن، بخش آی سی او کرونایی ها. شما دقیقا همین دو سال و نیم تو بخش آی سی او بودین؟
بله، من کلن چند وقت تو آی سی او بودم، ولی کارم هم کلن آی سی او هستش. من حلوش 17-18 ساله که آی سی او کار میکنم.
خب اون وقت خودتون اصلا هیچ مبتلا شدین به کووید 19؟
نه خدا رو شکر خودم مبتلا نشدم، ولی خانوادم، خانومم مبتلا شدن.
خب
دو مرحله مبتلا شدن که البته خفیف بوده، ولی خودم خدا رو شکر مبتلا نشدم.
خدا رو شکر. بعد شما پرستاری کردین از خانوادتون، از خانمتون، همسرتون؟
خانومم مرحله اول تقریبا، چون خیلی شرایط هنوز اولش بود، مبتلا می شدن همه، خیلی ترس عجیبی بود، با اینکه خیلی خفیف بود، گلو درد خیلی جزئی هم بود، تقریبا همون سه هفته رو مجبور شدن که قرنطینه بشن و مراقبتشون هم با خودم بود، چون ما اصالتا خراسانی هستیم و خودمونم تنها هستیم. آره خودمونم تنها هستیم تهران، مجبور خودم بودم که خودم ازشون مراقبت کنم.
مسئولیت بر دوش خودتون هستش.
آره.
بعد فرزند دارید شما؟
بله، من دو تا دختر دارم، خدا رو شکر اینا به هیچ عنوان مبتلا نشدن.
خدا رو شکر. خب اینم به خاطر این بوده که شما تمهیداتی که لازم میدونستید رو انجام دادید و توصیه های لازم رو انجام دادید، بچه هم حرف گوش کن بودن، مبتلا بله نشدن.
بله خدا رو شکر، چون نمیدونم حالا چون دختر هستن حرف گوش کنیشون هم بهتره.
بله.
و حتی بچه کوچیکم هم که 4 سالشه حتی تو ماشین میشینه هنوز که هنوز ماسک میزنه.
آفرین آفرین. من یکی از دوستانم همین چند روز پیش مبتلا شدن به اومیکرون، تلفنی باشون صحبت میکردم، ایشون میگفتن که من جایی نرفتم، من واسه چی باید اومیکرون بگیرم؟ گفتم شما حالا یعنی چی جایی نرفتی؟ گفت چی، من مثلا میرفتم با ماشین، فرض کن که میرفتم بیرون یه نون میگرفتم برمیگشتم. گفتم خب شما نون میخواستی بگیری خونت طبقه سومه، با چی میرفتی؟ با پله میرفتی؟ گفت نه با آسانسور میرفتم. گفتم خب تو آسانسور ماسک میزدیم؟ گفت نه دیگه بابا، تو آسانسور که ماسک نمیخواد بزنیم. گفتم آها خب اینم این. بعد اون وقت همسایه ها همه حالشون خوبه. گفت نه همسایه روبرویمون و دست راستیمون همشون اومیکرون گرفتن، 4-5 نفری افتادن تو خونهشون. یعنی به این راحتی ما تصور، این همه میگن بابا از خونت بیرون نیمدی ماسکتو بزن، فکر نکن آسانسور مبراست، ولی این رعایت